أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در انفال بود که مراد از انفال چیست. عرض کردیم که مشهور قائل هستند که اون غنایمی که از کفار به دست مسلمین میرسد بدون جنگ، بدون جهاد و مقاتله و خونریزی، یا خودشون تسلیم میشن، شهرشون و اموالشون رو میگذارن میرن، مصالحه میکنن، به هر کیفیت بوده در صدر اسلام، اینها رو میگیم انفال. و حکمش هم این است که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و لرسول، مال خدا و رسول است. اینم حکمش. عرض کنم که همین مطلب رو که غنایمی که به دست میاد بدون مقاتله، بدون اینکه اسب و شتری بتازونن، تخت و تازی بکنن، غلبه‌ای قهر و غلبه‌ای در کار باشد، این رو در آیه قرآن اسمش رو فیع هم میگذارند. آیه فیع در سوره حشر آیه عرض کنم که ششم فرمود که ما افا الله علی رسوله منهم، از اون کفار بنی نذیر. ما افا گفتیم افاء الارجاء، یعنی ما ارجعه، اون اموالی که خدا برگردوند، قاسبانه قصبی بود دست کفار، اون اموال رو که خدا از اونها برگردون به پیغمبر سامره کن. عرض کنم که منهم هم ضمیر به همون بنی نذیر که اون طایفه از یهود بودن که در مدینه نقض عهد کردن با پیغمبر، معاهده‌ای که بسته بودن شکستن، پیغمبر بهشون فرمود یا از مدینه برید یا اعلام جنگ. عرض کنم که اونا اول اعلام جنگ کردن، بعد دیگه تسلیم شدن، اموالشون رو گذاشتن و رفت. ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، این اموال رو شما هیچ زحمتی براش نکشیدید، نه جنگی تاختید، اسبی تاختید، نه شطوری رندی طرف اونها که هجوم بیارید، جهاد بکنید، قتال بکنید، نبود اینجا. پس شما هیچ حقی بهش ندارید. به مسلمین میفرد اون چرا که افا الله علی رسوله، برگردون خدا به پیغمبر از اموال بنی قریظه، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما نتاختید، نتازندید اسبی شتری را طرف اینها، حمله نکردید، پس حقی بهش ندارید. تمام اینها فیع مال پیغمبر است. پس این آیه همون مطلب رو که در انفال گفتیم، اونایی که بدون جنگ، حالا انفال موارد مصادیق دیگه هم داره، یکیش اینه، یکیش اون اموالی که از کفار بدون مقاتله، بدون جنگ تسلیم میکنن، خودشون به دست خودشون میدن و میرن، اینا رو بهش میگیم انفال و ملک پیغمبر است. این آیه فیع فرمود شما زحمتی نکشیدید، شما جنگ و نزاعی نکردید، این غنایمی است که خدا برگردون به پیغمبر. رعب و ترس در دلشون انداخت و ترسیدن، گذاشتند و فرار کردند. پس این آیه همین معنا رو میفهموند که پس مراد از انفال و فیع یکی میشه، مراد این دوتا آیه اون اموالی که به دست مسلمان‌ها میرسد بدون جنگ، اینا انفال بهش میگیم، فیع هم بهش میگیم، حکمش این است که مختص پیغمبر است. عرض کنم که در مقابل خمس که اون غنایم بود که با قهر و غلبه میگرفتند، در آیه خمس و علموا انما غنمتم، اون چرا غنیمت گرفتید، اون این بود که جنگ میکردن، مقاتله میکردن، پیروز میشدن، یه اموالی به دستشون میمد. اون حکمش این بود که خمس داره، درش خمس، یه خمس شه باید بردارن، بقیهش با بین مقاتلین و سربازانی که در جهاد بودند بین اونها تقسیم میشه. پس این سه تا آیه خیلی حکمش روشن. آیه غنیمت مربوط به غنایم جنگی است که دست مسلمان ها میاد، حکمش هم این است که فیه الخمس. عرض کنم که اون اموالی که بدون جنگ، بدون مقاتله به دست میاد، یا انفال بهش میگیم آیه انفال، یا فی بهش میگیم آیه سوره حشر، این دوتا هم حکمش این است که لله و لرسول. این هم معلوم. اینجا فقط یه آیه دیگری داریم، آیه چهارمی تقریبا، بعد از همون آیه شش سوره حشر آیه هفتم. اون تعبیرش اینه، عرض کنم که ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى. اونجا فرمود افاء الله در آیه شش، ما افاء الله علی رسوله منهم، ضمیر منهم به بنی قریظه برمیگشت که آیه در اون مورد نازل شد. ما افاء الله علی رسوله منهم، اموالی که از بنی قریظه بدون جنگ به دست پیغمبر رسید. این فرماد ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، تعمیم میده نه فقط بنی قریظه، اهل القرى اون قریه ها و عرض کنم که موارد قلعه هایی که یهودی ها داشتن، حصن برای خودشون درست کرده بودن، قلعه به صورت قریه قریه اطراف مدینه. بعد از این که بنی قریظه شکست خوردند و تسلیم شدن، فرار کردن، اینام دست دست رفتن، از مدینه نتونستن بمونن در مدینه. خب اموالشون به دست پیغمبر افتاد. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، تعمیم میده نه فقط بنی قریظه، فلله و للرسول، این اموال هم مال خدا و پیغمبره. این همون که در آیه قبل داره که ما افاء الله علی رسوله منهم، و شما جنگی نکردید، دست حقی ندارید، مال پیغمبره. این هم باز تا این حد شریک با اونه. ما افاء الله علی رسوله، برگردون اموال رو به پیغمبر. من تا اونجا خصوص بنی نظیر بود، اینجا تعمیم داد من اهل القرى، قریه هایی که یهودی ها مسلط بودن، اموالشون رو گذاشتن رفتن، فلله و للرسول. من تا اینجا یه اضافه ای دارد که این مورد بحثه. فرمود فلله و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. پس ما افاء الله رو، اون چرا که از اهل قرى، اموالی که ازشون موند به دست پیغمبر، اون آیه فرمود لله و رسول، اینجا شش سهم میکنه، سهمی لله، سهمی للرسول، سهمی لذی القربا، یه سهمی لیتاما، مساکین، ابن سبیل. عیناً مثل آیه خمس، غنایم جنگی که به دست می آمد، اونا شش قسمت می شد، یک خمسش، یه پنجمش رو بر می داشتیم، به این شش قسمت تقسیم می کردیم، بقیهش مال مقاتلین بود. اینجا می فرمود نه، اینا شش قسمت میشه، باید بین اینها تقسیم بشه. این تقریبا یه تنافی ظاهر دو آیه با هم پیدا میکنند. اون آیه میفرماد للمال خداست، مال و رسول، این شش سهم کرده. چه جور جمع میشه بین اینا؟ موردش چیه؟ اون چرا که بدون جنگ از کفار به دست مسلمین رسیده است. اون آیه میفرماد مال پیغمبره، یذعو فیه ما یشا، هر جا میخواد خرج میکنه. اینجا میفرماد شش سهم. لذا بین اعلام و بزرگان برای جمع بین این دعایه و رفع تفصی از این اشکال مطالبی گفته شد. یکی از مطالب مرحوم علامه مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان که آیات الاحکام تفسیر آیات احکام قرآن، در اونجا ایشون اینجور می‌فرمود، عبارت خودشون اینه: المشهور بین الفقها ان الفیء له صلی الله علیه و آله و سلم، فیء یعنی اون چه از کفار میرسد بدون جنگ مال پیغمبر، و بعده بعد از پیغمبر للقائم مقامه، مال امامی که جانشین است، یفعل بهی ما یشا، این فی مخصوص به پیغمبر، بعد امام که یفعل فیه ما یشا کما هو ظاهر الآیت الاولا. آیه اول آیه ششم میگه مال خدا و رسول، و ثانیه آیه بعدی آیه هفتم عرض کنم تدل علی انه یقسم کالخمس، آیه دوم میگه اینا تقسیم میشه، نه اینکه مال پیغمبر تقسیم میشد، مثل آیه خمس شش سهم که ایتام و یتاما و مساکین و ابن السبیل هم سهم میبرن. خب چه جور جمع کنیم بین این دوتا آیه؟ ایشون سه وجه بیان میکنه: یک، اما ان یجعل هذا غیر مطلق الفیء فیئا خاصا. مراد از این آیه هفتم که میفرماد شش قسمت میشه، مرادشون یه فیء خاصی است، نه مطلق الفیء. پس آیه اولی که میفرماد لله و رسول، اون مطلق فیء رو میگه، تمام اموالی که از کفار بدون جنگ به دست مسلمین میرسد مال پیغمبر. یه فیء خاصی رو فرموده است که اینا تقسیم میشد مثل خمس. حالا چه فیء است الان عرض کنم که مشخص نیست، اما جمع بین این دوتا آیه از این جهت است که مطلق فیء مال خدا و رسول است، یه فیء خاصی رو این حکم روش گذاشتن که مثل خمس تقسیم میشد. پس یجعل هازا غیر یجعل هازا غیر مطلق الفی فیئا خاصا کان حکمه هاکز، مثل خمس تقسیم میشه، یه فیئ خاصی بوده و نقلم نشده کدام جنگ بوده، کدام قریه ها که گذاشتند و فرار کردن پیغمبر اینجور تقسیم کرد، ولی جمع ایشون مرحوم های اردبیلی اینجور من. این یه احتمال که بگیم یه فیئ خاصی است که حکمش این است که تقسیم میشه مثل خمس، و یا این که بگیم از این آیه منسوخ است. این آیه میفرماد فی ما افا الله علی رسولهی، عرض کنم که من اهل القرا، این که ما افا تمام این اموالی که به این صورت رسیده تقسیم میشه مثل خمس. اون آیه میفرماد لله و رسول،
آیه که خلاف اصل هست هم دار مورد خاص کنیم
در مقابل اشکال میکنم، یه
شاید شیش
کردن
هست باشه این که
خلاف اصل. نه، فی رو گفتیم، فی یعنی اون آیه اول رو گفتیم مشهور، ایشون هم میگه مشهور هم همینه،
شخص
این اشکال خلاف مشهور رو بکنه اصل بدونه. خب اون حالا بدونه اون یه نظر خاصیست، علی حالن اونی که از آیات و روایات هم انفال دلالت بر این دارد و هم فیع رو گفتیم دلالت بر این دارد، اموالی است که بدون جنگ به دست پیغمبر و مسلمین میرسد. این رو گفتن که لله و رسول، هم انفال، این آیه انفال میگه هم آیه فیع. این آیه میگه ما افا الله، اینا شش قسمت بکنیم یه مورد خاصه، یه مورد خاصی میشد و اختصاص دارد به حکمش، حکمش حکم خمسه دارد، شش سهم بکنه. یا میگیم این یه فیع خاصی است، یا میگیم اصلا این آیه منسوخ است، اون آیه این رو نسخش کرده، این میگه شش سهم، اون میگه نخیر لله و رسول، پس به اون آیه اول این آیه نسخ شده باشه. این دو احتمال، یکم فرمات، یکم احتمال این که تفضلی باشد، خداوند تفضلن فرموده تقسیم کنید شش قسمت، نه اینکه که فرض بفرمود که این حکم الزامی باشد، تفضلی است. این فرمایش مرحوم آیه اردبیلی است در زبدت البیان، ولی انصاف این است که نمیشه قبول کرد. یکی این که بگیم این یک فیع خاصی است، اون دلیل میخواد. ما آیه انفال رو داریم که میگه لله و رسول، اون آیه اولی از این دوتا آیه رو داریم، اونم فرمود که شما تا اسبی نتازوندید، عرض کنم که قتالی نکردید، هیچ حقی درش ندارید، مال پیغمبره. و فیع رو اینجور معنا کرده. این بگیم یه فیع خاصیست، نه انفال است، نه جزء عرض کنم که غنایم جنگیست که با غلبه به دست اومده باشد، چون فرض این است که بدون جنگ اینا رو گرفتن، نه جزء غنایم است که با غلبه گرفته باشند، آیه غنیمت، نه جزء انفال است، نه جزء فیع است که گفتیم بدون جنگ گرفتن، بگیم یه فیع خاص، نه اون نه اون، نه به غلبه گرفتن نه بدون غلبه، و حکمش حکم خاص. این را احدی هم نگفته، نه موردی در روایات در تفسیر ذکری شده است که یه مورد خاصی را از فیع پیغمبر این حکم را براش اجرا کردن که شش قسم بکنن مثل آیه خمس. این چیزی است که گفته نشده، سابقه هم نداره تو تفسیرها، بین اقوال علما نیامده، و این یه مورد خاص معنوس نیست برای علما، برای مفسرین نمیتونیم قبول کنیم بدون دلیل. اما این که بگید نسخ، این بدتر، که بگیم این آیه دومی نسخ شده با آیه اول، اول باید یه حکمی رائج بشه، عمل بشه، بعد نسخ بشه. این همینجور بگیم این آیه نسخ شده بدون دلیل، بدون اینکه در موردی مطرح شده باشد که بگیم اون آیه اولی عمل شد بعد نسخ شد، اینم وجهی ندارد. پس نه ذکر اینکه این یک مورد خاص، یک فیع خاصی است میتونیم قبول بکنیم، و نه اینکه بگیم این آیه منسوخ است. پس فرمایش ایشون رو میذاریم کنار. این جمعی که محقق اردبیلی بین این دوتا آیه و رفع تنافی بین دوتا آیه فرمود، وجهی براش نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تفسیر تبیان، تفسیر کبیری است که ایشون داره به نام تفسیر تبیان، مرحوم شیخ در ذیل این دوتا آیه اینجور جمع کرده بین این دو تا آیه و رفع تنافی، فرمود است که آیه اول، آیه ششم که میگه این اموالی که از بنی قریظه به دست برگردونده شد به پیغمبر و به دست پیغمبر رسید، شما حقی توش ندارید، مختص پیغمبر است، ملک پیغمبر. این آیه اول رو اینجور معنا کنیم، منتها نمیگیم این آیه میگه ملک پیغمبره و مختص به اوست، میگه امره الیه، ظاهر آیم همینه. ما افا الله علی رسولهی من هم فما اوجفتم علی، شما جنگی نکردید، کاری نکردید، پس حقی ندارید. پس چی؟ پس اختیارش دست پیغمبره. این آیه اول رو اینجور معنا میکنم، یعنی امره الیه، اختیار این اموال، این فی که به دست آمده بدون جنگ، اختیارش با پیغمبر. آیه دوم کیفیت مصرفش رو بیان میکنه. خب این امرش به دست پیغمبر، حالا پیغمبر چه جور عمل بکنه، چه کارش بکنه، شش قسمت میکنه، مثل خمس، یه سهمی لله که در راه خدا صرف میشه، یه سهمی لرسول به دست اوس اختیارش، یه سهمی مال ذبح القربا، این سه سهم بعد به امام میرسه، سه سهم مال ایتام و مساکین و ابن سبیل. پس رفع عرض کنم که تنافی میشه. آیه اول نمیگه اینا ملک تلق پیغمبره و کسی دیگه حق ندارد، فرمود امره الیه، به اختیار پیغمبر، فی و اون چه از کفار بدون جنگ گرفته میشد امرش به پیغمبر واگذار شد، به اختیار اوست. حالا پیغمبر چی کار بکنه؟ نه اینکه یزع و یفعل و بهی ما یشا، هر کاری دلش میخواد، نه، آیه بعد مصرف رو معلوم میکنن، پیغمبر در این شش مورد مصرف کن.
این ها برفرس وجود اون موضوعات، مثلا مسکین باشه، یتیم باشه، این ها اگر این موضوعات نباشه،
خب حالا بله، خب اگر نباشه باشد، اما علایه هله میشه، نمیشه یتیم نداشته باشن مثلا. ها اگر مال کمتره، مال کمتره میفرمون، یعنی مال به همه نمیرسه،
مال بیشتر از اون هست، هر کفایت فقرا و یتامین رو میکنه و مطلب خیلی فراوانتره. در این صورت چی میشه این مال؟
خیلی خوب، اما بالاخره حالا اون مازادش رو باید ببینید چیکار بکنیم، اما پیغمبر باید اینا رو در این شش مورد مصرف بکنه. خب یکیش فی سبیل الله، فی سبیل اللهش که الا ماشاء الله مورد داره، یکیش که لله یعنی فی سبیل الله، خب اون رو در هر حال یتیم نیست، اما فی سبیل الله که هست. عرض کنم که این فرمایش مرحوم شیخ در تبیان. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان همین مطلب رو قبول کرده، منتها بیانشون بیانیست که اشکال بهش وارد میشه. مرحوم علامه آیه دوم رو که مطرح میکند بعدش میفرماد که بله ظاهرهو، آیه دوم که میفرماد شش قسمت بشه، ظاهرهو انهو بیانون لموارد مصرف الفیع المذکور فی الآیت السابقه. در آیه اولی، آیه ششم، اونجا فرمود که فیع مال خدا و رسوله، این آیه ششم که تقسیم شش قسمت میکند، ظاهرهو انهو بیانون لموارد مصرف الفیع المذکور در آیه سابق. در آیه سابق فرمود فیع مذکور در اختیار پیغمبر، حالا این آیه بیان مصرفش میکند که شش سهم بکنند و تقسیم بکنند.
نه
اینکه شش سهم بشه و یک موارد مصرفه، شش قسمت میکنن، منتهی لازم نیست علی سوا باشد، به این موارد مصرف میشه. عرض کنم که منتها فرقی که علامه فرمود این آیه با آیه اولی داره این است که او فقط مخصوص فیعی بود که از بن نذیر ضبط شده بود، اینجا اهل القرا تعمیم داده، اعم از بنی نذیر یا غیر بن نذیر، اون چه فیع به دست مسلمان ها میاد به این شش سهم مصرف بشه. اینم علامه طباطبایی که همون مطلب مرحوم شیخ رو قبول کرده.
یعنی
باز برگشت میکنه به همون نظر اولیه. این گویا مبنی‌نامه نظر جدید نداده. نظر اولی که فرمودید فعی خاصه، ایشون باز قنایم به نظیر رو فعی خاص میدونه.
نه
همجوری استفاده میشه. ببینید دیگه اون موارد خاصیه، بقیهش اومده
تعمیم داده. دعای دوم تعمیم داده، اونجا مورد خاص بود، یعنی مال بن النظیر. فی رو فرمود از اون مالی که از بن النظیر رسید. حالا می فرمود اموالی که از مطلق قریه های یهود که گذاشتند و رفتن، مطلقش این شش قسمت میشه. با اون این تقریبا تعمیم داده اون مطلب. اون فقط یه مورد رو فرموده بود، این تمام مواردی که فی اسمش هست، نه اینکه اون حکم اختصاص به بنی نظیر داشته باشه. هر فیعی که از کفار بدون جنگ به دست میاد، شش مصرف براش تعیین شده است. این فرمایش مرحوم علامه و شیخ. مرحوم آقای فاضل لنکرانی حرف مرحوم علامه رو نقل میکند تفسیر، و خیلی شدیداً بهش حمله میکنه. حتی یه مقداری هم حد کم هست نسبت به مرحوم علامه عباراتی که ایشون نقل میکنه. حالا حد چیز علمیست دیگه، فحش علمیست، اینطور نیست که اختلافی باشن. همون بالاخره همون نقدم دو طور میشه، یه نقد با الفاظ مؤدبانه، یخ با الفاظ این که ایشون نتونسته جمع بکند بین آیه، تعبیرشون اینه که نتونسته، و منشه اینم که نتونسته ایشون این است که هر کسی صلاحیت این که تفسیر بنویسد نداره، یه کسی باید تفسیر بنویسد که احاطه بر علوم مختلف داشته باشه. یه تعبیرات اینجوری دارن ایشون. حالا اینا تعبیرات متداول هست بین علما. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو مسجد اعظم درسشون بود، مرحوم حاج مصطفی آقازاده شون بعضی وقتا اشکال میکرد. اشکالاتش اشکالات خیلی بجا بود و به مورد که هر وقت صداش بلند میشد میخواست ایراد بگیره، یک سکوتی کل این شبستان مسجد اعظم میگیره ننشون چی میگه. یه دفعه وقتی امام مطلبی رو فرمودن، صدا ایشون بلند شد که عنایت بفرمایید، خیلی با صدای بلند. امام خوب توجه کردند و هم امام ساکت شدند هم بقیه ببیننشون چی میگه. اشکالشی که مطرح کرد، امام فرمودند که چرا بدون مطالعه حرف میزنی؟ به این تعبیر اون تو این جهن چرا بدون مطالعه حرف میزنی؟ ایشون هم خیلی صریح و روشن گفت نه خیر، آقا مطالعه کردم، خوبم مطالعه کردم. امام فرمود دیگه بدتر. بدتر یعنی ما فکر میکردیم بدون مطالعه داری میگی. حالا که مطالعه کردی داری این حرف رو میزنی، پس معلوم شد نفهمیدی. اینه من. ایشون گفت مطالعه کردم، امام فرمود دیگه بدتر. اینو فرمودند و رد شدن. خلاصه اینجور صحبت ها هست. حالا مرحوم آقای فاضل ایشون حرف علامه رو اول نقل میکنه که ایشون در آیه اول فرمود این ملک تلق امام هست، پیغمبره. عرض کنم که به این تعبیر ما ارجعه الله الى رسوله من اموال بنی النظیر خصه به. خداوند این اموال را مخصوص پیغمبر قرار داد و ملکه وحده او ایا، تمام این اموال بنی النظیر را تملیک کرد خداوند به پیغمبر، تنها پیغمبر مالک اینها شد. ولم یکن للمسلمین فیه حق. مرحوم علامه آیه اول رو این جور معنا میکنه. اون وقت مرحوم آیه فاضل فرمود خب اگر این معنای اول که آیه اول فیع بن النظیر رو فرمود ملک خاص پیغمبره، که یذعو اون انوار رو حیث و یشا، خب با این توضیح آیه بعد که میفرماد شش قسمت میشه یعنی چه؟ خب این ملک پیغمبر شد، اختصاص پیدا کرد به پیغمبر. بعد از این که خداوند فرمود این ملک خاصی است برای پیغمبر، تنها در اختیار اوست، بعد فرمود که شش سهم شش قسمت بکنه، این تنافی دارد با او. اگر مرادتون این است که مطلق فیع مختص پیغمبر است، پس این آیه که میگه شش قسمت این معنا نداره. اگر این آیه رو بگیریم که مطلق فیع حقش این است که تقسیم به شش قسمت بشه، آیه اول که خصصه او به پیغمبر معنا نداره. این تهافت، شما تهافت بین دو تا آیه رو بیشتر کردید تا بیاد حل کنید تهافت بین دو آیه رو. اون وقت اینجاست که بعدش هم فرمود ایشون نتونسته و بل جمله فظاهر انه لم یتمکن، مرحوم علامه رو میفرمود لم یتمکن من الجمع بین الآیتین. اون وقت منشأش هم اینه که علامه نتونسته جمع بکنه بین دو تا آیه، منشأش این است که همه کس نمیتونن تفسیر بنویسه، یا باید تفسیر رو یک گروه که هر کدامشون تخصص در یک قسمتی داشته باشن، یکی تخصص در فقه دارد، یکی تخصص در حدیث دارد، یکی تخصص در عرض کنم که کلام و اعتقادیات دارد، یکی تخصص در ادبیات، در اجتماعیات، تاریخ، هر کدام تخصصی یک مجموعه بشنن تفسیر بنویسن، چون آیات جامعه همه این هاست. یا یک نفر اگر میخواد تفسیر بنویسه، یه نفری باشد که جامعه این علوم باشد که بتوند قرآن رو ترجمه کن، تفسیر بکن. وقت ایشون فرمود منم از اول عقیدم این بود که باید یک جمعیتی، یک گروهی، یه تعداد متخصصین در رشته‌های مختلف، این گروه بشینن یه تفسیر بنویسن تا ما سرمون و گردنمون رو بلند بگیریم مقابل تسنن، بگیم اون روایت که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، ما هستیم بهش عمل کردیم، این تفسیرمون، اینم اعتقادمون به امامت. عرض کنم که هر دو رو قبول کردیم، ثقلین رو ما قبول کردیم، ولی الان ایشون فرمود بعد وقتی ما تفسیر اونجور نداریم، اونا به ما میگن، اهل تسنن به ما میگن که ما یکی از ثقلین رو قبول نکردیم، شما یکی دیگه شد. ما یکی از ثقلین که اطرت اون رو قبول نکردیم و زیر بار نرفتیم، شما هم آیه قرآن قبول نکردید، ترجمه ندارید، تفسیری ندارید روش. فرمود این اشکال وقت به ما وارده، اما اگر یه گروه اونجور بشینن یه تفسیر بنویسن، ما میتونیم در مقابل اونا بگیم ما به هر دو عمل کردیم، به ثقلین، هم ثقل اکبر قرآن و هم ثقل اصغر که عرض کنم که اطرت باشه.
این ایراد به این سخن ایراد وارده، اولا اصول چنین چیزی غیر قابل دسترس، آن یک
تحقیق علامه شده. عرض کردم که بالاخره یه اشکال، ایشون ایراد میگیرد و ایراد تنها نیست، نقد تنها نیست، بلکه نقد توأم با یه حدکی نسبت به علامه هست. عرض کنم که خب این فرمایشه، بله بله، حالا عرض کردم عبارت مرحوم علامه رو باید یه خورده اصلاحش بکنی. درسته، بله، عرض کردم اگر ما بگیم که مراد مرحوم علامم از این که فرماد خصه و به، یعنی اختصاص داد و تعیین تکلیفش رو به او، نه ملکیتش رو. حالا بعد که ایشون تعبیر میکند که ملکه او، تملیک کرد به پیغمبر، عرض کنم که علی حال اشکالی که مرحوم آیه فاضل فرمودن انصافا وارد نیست این ایراد. عرض کنم که تهافت بین این دو تا روایت رو همون جور که مرحوم شیخ فرموده قابل حل، خیلی روشن میتونیم بگیم در آیه اول میفرمود ظاهر آیه همینه، تملیک توش نیست، ظاهر آیه این است که ما افا الله علی رسولهی منهم از بن النظیر، ما همین فقط افا الله، خداوند ارجاع داد به او، شما حق ندارید چون جنگ نکردید، اختصاص به شما پیدا نمی کند، حق روش ندارید، بلکه افا ما افا الله علی رسوله، خداوند اینها را ارجاع داد به پیغمبر. این ارجاع به پیغمبر یه وقت میگیم یعنی ملکهو، تملیک کرد به پیغمبر، این با آیه بعد تنافی پیدا میکند. اما اگر بگیم افا الله یعنی ارجعهو الی، ارجاع داد یعنی امرشو ارجاع داد به پیغمبر، این در اختیار پیغمبره. حالا بگیم تملیک هم، بله بگیم تملیک هم، این تقریبا عرفاً وقتی اختیار چیزی رو دادن به کسی میگن در ملکیت او قرار گرفته.
منافات اجازه نداره، مثلا ما مالکیم نمیتونیم اموالمون رو که همه رو کبریت بزنیم که. حالا به هر صورت اون تملیک هم که باشه باز حدود رو در آیه بعدی تفسیر،
نه اگر تملیک باشد یعنی ملک او شد، یعنی دیگه اختیارش با اونه، هر جا دلش میخواد عمل میکنه.
همون ملکش رو خداوند در آیه بعدی گفته در اینا مصرف کنه،
یعنی محدود میکنه، یعنی میخواد بگه بعد از این که در اختیار او گذاشت بعد محدود کند، بگیم آقا ما این که منزل رو میفروشیم به شما، منتها به شرط این که مثلا خودتون تنها توش بشینید، کسی نیارید. وقت بله وقت
در منافات عقیده نداره، حالا این دلایل رو باید داشته باشیم،
بله حالا
من اشکال داره شما کنم داره کسی بگه بگه کنم نداره، این برای من مستم شما من شما پوکی میدن بگه آقا در این راه
مستم محبوب اونه که پس تملیک نکرده،
نه که مال شما
نه
دلایلش که کنم بگه که برها
اگر گفتید مال شما دیگه هدایت نداره،
شما که نمیتونه اون آتش بزنید،
آتش نمیزند، من میخواد به یکی دیگه بدم.
ما حتی اعضا رسول اون رو در بحثی که دیگه دادن بحث داریم، باید اون مالکی
میتونیم مثلا ببینید. بعد از این که اگر به این جور بگیم که این ملک تلق پیغمبر، مال پیغمبر یعنی چه؟ یعنی یتصرف فیه ما یشاء، اما بعد بگیم ملک او، اما اینجوری مصرف کن، اینکه تنافی نیست.
بعد
اون که مشروط نیست که در آیه اول که مشروط نیست، عرض کردم عرض کنم، بنابراین به نظر میرسد حرف مرحوم شیخ حرف متینی است و جمع خوبی است که پی در آیه اول خداوند امر این فعل رو در اختیار پیغمبر گذاشت که این در اختیار شما، بعد ارشاد میکند که حالا چه جور مصرف بکنید. این وجه پیغمبر تقسیم کرد بین کل اختلاف هم شده بود بین چیز رزمندگان و اون گفت شما گفتی این کار رو بکن، سر کی اکی رو بیار اینقدر بد میدم، اینا اختلاف که در قرآن بعدش فتقوا الله و اصله ذات بینکم، نزاع نکنید، تقوا داشته باشید، و این اختیارش به پیغمبره، پیغمبرم به این همه تقسیم کرد. علی حال جمع خوبیست مرحوم شیخ فرموده، حرف مرحوم علامه فقط در تعبیرشون یه قدی اشکال هست، و اگر تعبیر اصلاح بشه ایشون در آیه بعد که دومی فرمود ظاهرش این است که این بیان مصرف، یعنی همون است که مرحوم شیخ می‌فرمود، منتها حمله‌ای که آقای فاضل بهش می‌کنن میگن شما در اولی گفتی تملیک، ملک خاص مخصوص پیغمبر شد، اگر ملک خاص و مخصوص اوست دیگه معنا ندارد بگن شش قسمت کن، شش مورد مصرف بکن. اگر عبارت مرحوم علامه هم که بگیم در اون قسمت اول فرمود ملکه او، یعنی امرشو در ملکیت پیغمبر گذاشت، نه مصرفشو. ولی بله اختیار این در ملکیت پیغمبره، ما پیغمبر مالک اختیار این اموال شد، نه مالک مصرف. این قابل جمع. پس هم حرف مرحوم شیخ مطلب خوبی، جمع خوبی است بین این دعای تهافت رو برطرف میکنه، و هم حرف مرحوم علامه با اصلاح این عبارتشون که فرمود تملیک کرد ملکه و ملک خاص، تعبیرشون اینجور بود. بگیم مرادشون اینه امر و اختیار او رو تملیک کرد به این. بنابراین هم جمع مرحوم علامه و مرحوم شیخ حرف درستی است، قابل جمع. منتها مرحوم آقای خویی ایشون هم یه جمع دیگری کرده، به ظاهر میاد جمع خوبی باشد، اما با جهات دیگر و روایات دیگر نمی سازه. حالا فرموشه مرحوم آقای خویی هم فردا نشان.